سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه افغانستان روبرو با کمبود امکانات صحی در موج سوم همگیری ویروس کرونا از کمبود اکسیژن نگرانی می شود. وزیران خارجه افغانستان و ترکمنستان گفتگوها درباره پروژه‌های مختلف از جمله برق را آغاز کردند.
مهمترین بخش گفتگوی ما را تبعاً همکاری مشترک دو کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.
شرکت هوایی آریانا پس از گذشت 3 ماه طیاره توقیف شده‌اش را از روسیه برگرداند.
آریانا دیگه جهت گونه تقصیر نداشت و براعت حاصل کرد.
کانادا کارزار تبلیغاتی را برای تشویق زنان و دختران برای پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کردند. مقام های قرقیزستان و تاجکستان به تأمین آرامش در منطقه مورد منازعه مرزی به توافق رسیدند. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. اما پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخطهای 11 غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت بادغیس جان باختند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را با یک هیئت مشترک به کابل و دوحه آغاز کرده و شمار قربانیان در نتیجه حمله شورشیان افراطی در کشور آفریقایی بورکینافاسو به بیش از 130 تن رسید. مشروع خبرها. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. حسام الدین شمس والی بادغیس دیروز به رادیو آزادی گفت انفجار در ولسوالی آب کمری رخ داد.
یگرد موتر نو فلانکوچ که افراد ملکی و غیر نظامی را انتقال میداد با ماین کنار جاده‌ای جاسازی شده توسط گروه طالبان در اطراف قریه های چرانک و گنداب مربوط به ولسوالی آب کمری برخورد کرده که به اثر انفجار 11 نفر از افراد ملکی و غیر نظامی شهید شدند که شامل 3 کودک، 4 زن و 4 مرد می باشند.
والی بادغیس ادعا کرده که ماین توسط طالبان جاسازی شده بود، اما طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت متشکل از اعضای شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره USAID 4 جون سفرشان را به کابل، دوحه و کشورهای منطقه آغاز کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، این هیئت در کابل با مقامهای دولت افغانستان، سیاسیون و نماینده‌های جامعه مدنی از جمله زنان دیدار خواهد کرد و دیدگاه‌های آنها را در مورد روند صلح خواهد شنید. این هیئت بر پشتیبانی پایدار ایالات متحده آمریکا از توسعه افغانستان و توافق سیاسی که به جنگ پایان دهد تاکید میکند. اعلامیه می افزاید که زلمه خلیلزاد در دوحه برای پیشرفت محسوس در راستای رسیدن به توافق سیاسی که از دستاوردهای 2 دهه گذشته حفاظت کند با تشویق اردو جانب ادامه خواهد داد. خلیلزاد همچنان با رهبران کشورهای منطقه دیدار میکند و در مورد روند صلح افغانستان و امکان افزایش تجارت و توسعه منطقه‌ای که با صلح بیانجامد گفتگو خواهد کرد. همزمان با این، دیبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما به قطر رفته تا با نماینده های طالبان و هیئت دولت افغانستان در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان گفتگو کند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در یک توییت گفته که لاینز در مورد تعهد مشترک برای حفاظت از کارمندان سازمان ملل متحد در ارائه کمک به میلیون ها افغان آسیب پذیر تاکید کرده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در پیام ارسالی به رادیو آزادی گفت شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان و هیئت همراهش با رئیس یونما دیدار کردند.
در این دیدار هیئت امارت اسلامی افغانستان بار دیگر بر تعهد خود بر روند صلح افغانستان تاکید نمودند و در رابطه با امنیت و مسئولیت همه کارکنان ادارات مربوط سازمان ملل متحد و در مجموع در رابطه با دیپلمات ها در افغانستان اطمینان دادند.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال به قطر سفر کرده که هیچ نشانه ای از نشست صلح افغانستان به رهبری سازمان ملل متحد در استانبول دیدن نمی شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان در شمال بورکینافاسو در نتیجه حمله شورشیان افراطی به حداقل 132 تن رسیده است. مقام‌ها در این کشور آفریقای غربی از حمله کننده‌ها به عنوان تروریستان یادآوری کردند. از حملاتی که جمعه شب و صبح شنبه در شهر شمالی سلحان در نزدیکی مرز با نایجر رخ داد، به عنوان مرگبارترین رویدادهای تروریستی در 5 سال گذشته یاد شده است. دولت بورکینافاسو در اعلامیه گفته جنگجویان مسلح خانه‌ها و بازارها را نیز با آتش کشیدند. با گفته مقام‌های محلی ممکن است شمار کشته شده‌ها افزایش یابد. حملات جنگجویان مرتبط با شبکه القاعده و دولت اسلامی باعث جان باختن هزاران تن و آواره شدن حدود 3 میلیون تن در سراسر این منطقه به ویژه در کشورهای بورکینافاسو، مالی و نایجر شده است. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا میگوید به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندند. او توصیه اتحادیه اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت عنوان کرد. با گفته ساسولی توصیه این اتحادیه برای تمامی کشورهای اروپایی و منطقه پرمنفعت است و در مجموع با امنیت، ثبات، رفاه و صلح این قاره کمک می کند. در حال حاضر اتحادیه اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحادیه است. همچنان آلبانی و مقدونی از نامزدان اصلی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. و لویسا رنوال نایجیریا می گوید کسانی که قوانین ممنوعیت تویتر را نقض کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز این اعلام لویسا رنوال نایجیریا پس از آن صورت گرفت که شرکت‌های مخابراتی این کشور دسترسی به تویتر را برای مدت نامعلوم مسدود کردند. پس از وضع مقررات دولتی در این مورد، لویسا رنوال نایجیریا دستور پیگرد فوری کسان را صادر کرده که قانون ممنوعیت استفاده از توییتر را نقض کنند. این مقام ارشد حقوقی نایجیریا جزئیات مربوط به پیگرد قضایی و اینکه چه کسان هدف قرار خواهند گرفت را ارائه نکرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت به اتفاق همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی برنامه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. فراموش نکنید که در نیمه دوم هم دو برنامه هفتوار برایتان داریم: هوای تازه و آزادی و شنوندگان. اما حالا میپردازیم به گزارش ها. در حالی که موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان به سرعت در حال گسترش است، در مورد کمبود امکانات صحی از جمله اکسیژن ابراز نگرانی می شود. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مشکل کمبود اکسیژن هنوز حاد نشده، اما اگر مردم توصیه های صحی را نادیده بگیرند می تواند به یک چالش جدی مبدل شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سخت تلاش میکند تا به دلیل افزایش موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا شفاخانه ها با کمبود اکسیژن مواجه نشود. میرویس علیزی معاون سخنگوی این وزارت شب گذشته به رادیو آزادی گفت در حال حاضر مشکل اکسیژن جدی نیست، اما اگر مردم توصیه های سی را مراعات نکنند میتواند به یک مشکل جدی مبدل شود.
بیماران با کمبود اکسیژن مواجه نیستند. ما وزارت صحت عامه دیروز شبخانه جنا را افتتاح کردیم و در آنجا دستگاه اکسیژن داریم که حد اکثر 150 بالون اکسیژن تولید میکند. تا روزهای آینده نیز یک دستگاه مخصوص تولید اکسیژن در شبخانه افغان جاپان هم نصب خواهد شد.
قبل از این وحید مجروز سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان گفته بود تولید اکسیژن در این کشور محدود است. او همچنان از مردم خواسته که موج سوم همگیری ویروس کرونا را جدی گرفته و تا آنجا که ممکن است در خانه بمانند. وحید مجرو هشدار داده که موج سوم همگیری کووید 19 در افغانستان به صورت در حال گسترش است. او بیش از 20 ولایت را یاد کرده که در آن موج سوم این همگیری به اوج آن رسیده یا در شرف رسیدن است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در 24 ساعت گذشته از جمله 3346 مورد مشکوک که در لابراتوارهای دولتی و یا خصوصی آزمایش شده 1273 مورد آن مثبت بوده است. به گفته آقای علیزاده طی همین مدت 41 تن هم در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند که بیشترین تلفات در یک روز بوده است. دکتر فریدون زدران که با بیماران کووید 19 کار میکند دیروز به رادیو آزادی گفت وضعیت همگیری ویروس کرونا در افغانستان رو به وخامت است، زیرا مردم آن را جدی نمیگیرند.
اولین و بهترین توصیه برای مردم پوشیدن ماسک است. کوشش کنید بیشترین استفاده را از ماسک کنید. وقت بیرون از خانه هستید، در محل کار یا بازار چیز نخورید.
به گفته آقای زدران اگر مردم به توصیه های سی‌ای توجه نکنند ممکن است موج سوم همگیری ویروس کرونا در افغانستان از کنترل خارج شود. با گسترش موج سوم همگیری کووید 19 در افغانستان نگرانی های در حال افزایش وجود دارد که سیستم خدمات صحی ضعیف این کشور نتواند بیماران مبتلا به ویروس کرونا را تداوی کند. نمونه بارز این ناتوانی اخیراً در هند مشاهده شد که شفاخانه ها، بسترها، اکسیژن و سایر تجهیزات کافی برای تداوی بیماران کووید 19 نداشت.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
ساعت حالا 9:13 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و همتای ترکمنستانیش رشید مرادوف گفتگوها درباره پروژه‌های مختلف از جمله برق را آغاز کردند. اتمر این گفتگوهای دو روزه را در زمینه تقویت روابط گسترش همکاری‌ها میان دو کشور مهم خوانده. مرادوف هم روی ادامه همکاری‌ها تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش.
ولایت هرات میزبان یک هیئت بلندرتبه ترکمنستان به رهبری رشید میردوف وزیر خارجه این کشور برای دو روز است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت که در این سفر روی پروژه های تاپی، برق‌رسانی، خط آهن، صادرات سنگ مرمر، راه لاجورد، صلح و امنیت و درخواست به اکسیژن بحث خواهد شد. او ابراز امیدواری میکند که گفتگو با ترکمنستان زمینه ساز گسترش همکاری های منطقه‌ای شود.
آرزومند هستم که گفتگوهای امروز و فردای ما یک گام مهم دیگری در راستای تحکیم و تعمیق همکاری ها و دوستی میان دو کشور و بالاخره در سطح منطقه باشه.
در کنار محمد حنیف اتمر، هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم، اجمل احمدی سرپرست در افغانستان بانک، احمد داوود نورزی رئیس شرکت برشنا به هرات سفر کردند. در شرایطی که سطح خشونت‌ها و جنگ در افغانستان به میزان چشمگیر افزایش یافته است، وزیر خارجه کشور بر همکاری مشترک با ترکمنستان در مورد صلح و تأمین امنیت تأکید کرده است.
مهمترین بخش گفتگوی ما را طبعاً همکاری مشترک دو کشور در رابطه با صلح و امنیت تشکیل خواهد داد.
افغانستان از طریق ولایت‌های هرات، بادغیس و فاریاب با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد. پروژه تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، تاپ یا پروژه انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و خط آهن هرات تورغوندی و انتقال برق به افغانستان از مهمترین پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور است. رشید مریدوف، وزیر خارجه ترکمنستان، در این حال بر گسترش همکاری در همه این بخش‌ها تأکید کرد.
ما به شهر هرات جمهوری افغانستان با هیئت عالی رتبه آمدیم تا دوستی و برادری و روابط محکم بین دو کشور را تقویت کنیم.
در کنار پروژه های اقتصادی کلان، یک قسمت زیادی از گاز افغانستان از طریق ترکمنستان تأمین می شود. دو سال پیش همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه افغانستان، در سفرش به هرات گفته بود که ترکمنستان در بدل خریداری سنگ مرمر هرات خواستار تبادل کالاست. دست کم طی 5 سال گذشته همکاری های اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در حال افزایش بوده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
نو 16 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش داریم در مورد کارزار تبلیغاتی تازه‌ای که از سوی کانادا برای تشویق زنان و دختران در افغانستان آغاز شده. همچنان از تحولات تازه میان دو رقیب منطقه‌ای قرقیزستان و تاجیکستان هم برایتان خواهیم گفت. روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را هم در ادامه ساعت مرور می‌کنیم و در نیمه دوم دو برنامه هفتوار داریم: هوای تازه و همچنان آزادی و شنوندگان. اما پیش از اینها، شرکت هوایی آریانا پس از گذشت 3 ماه طیاره توقیف شدهش را از روسیه برگرداند. مسئولان این شرکت به خبرنگاران گفتند که یک طیاره بوئینگ 737 شرکت آریانا در یکی از میدانهای هوایی روسیه به بانه مشکلات گمرکی 3 ماه متوقف شده بود و دیروز دوباره به کابل بازگشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شرکت هوایی آریانا افغان یک هواپیمای مسافربری را که گفته بود به دلیل مشکلات گمرکی به روسیه متوقف شده است، به کابل برگردانده است. محمد عمر فراست، سرپرست بخش تجاری این شرکت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که روسیه از حدود 3 ماه به این سو هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 این شرکت را به دلیل اینکه اسناد حسابداری خود را به موقع ارائه نکرده بود، متوقف کرده بود.
اساس ازمی اتهام طیاری ما متوقف بود که گویا شما اسناد محاسبوی زیر به وقت زمانش رعایت نکردین، که بعدن به اساس راپورها و اسناد و مدارک دست داشته و بالاخره به محکمه موضوع معول میشه و بعد از غور و بررسی و ارائه اسناد و مدارک که غفلت وظیفه‌ای مربوط به گمرک و امو بخشای مربوطه خود میدان بود و آریانا در این جهت گونه تقصیر نداشت و براعت حاصل کرد.
آقای فراست گفت که هرچند محکمه روسیه 10 روز به میدان هوایی و مسئولان گمرک آن میدان مهلت داد تا پس از محاکمه درخواست استیناف دهند، اما به گفته او آنها نتوانستند این کار را انجام دهند. به گفته مقام‌های شرکت هواپیمایی آریانا، در دوره‌ای که هواپیمای آنها در روسیه زمینگیر شده بود، این شرکت هواپیمایی متحمل خسارات مالی زیاده شد و آنها به زودی در این زمینه در محکمه شکایت خواهند کرد. مقام‌های روسی در این زمینه تاکنون چیزی نگفتند. هواپیمای مسافربری آریانا در میدان هوایی حامد کرده کابل نشست کرد. شرکت هوایی آریانا تنها شرکت هوانوردی دولتی در افغانستان است که سالهاست در این کشور فعالیت می‌کند و پروازهای مختلف خارجی و داخلی را به صورت روزانه انجام می‌دهد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
نو و 20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با ما همراه هستید. مطالب و گزارش های خبری ما ادامه دارد. حالا هم نگاهی میکنیم بر رسانه های جهان در مورد افغانستان که به کدام مسائل بیشتر پرداختند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیر خود در مورد افزایش تمایل چین و افغانستان مطلبی را به نشر رسانده است. بنوشته روزنامه، در حالی که پیمان ناتو به خروج قوایش از افغانستان مصروف است، چین می خواهد پروژه یک کمربند و یک راه را به افغانستان هم گسترش بدهد. واشنگتن اگزامینر می افزاید یک مقام آسیا پاسیفیک برایش گفته چین به این خاطر می خواهد پروژه یک کمربند یک راه را به افغانستان هم توسعه بدهد که این کشور منابع سرشار طبیعی دارد که به چین ارسال شود، اما در مورد ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان نگران است. روزنامه در اشاره به ملاقات اخیر وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین می نویسد که وانگی وزیر خارجه چین بر امضای یک پلان اقتصادی تاکید نموده و گفته است که این سه کشور باید در بین خود سطح همکاری در پروژه یک کمربند یک راه را گسترش بدهند. کشورهای غربی این پلان چین را یک طرح غارتگری اقتصادی از سوی چین می خوانند، اما با خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان راه برای این هدف چین باز می شود. هرچند جنگ بین طالبان و حکومت افغانستان و حضور گروه های دیگر تروریستی در افغانستان می تواند یک حالت دیگر را حکم فرما بسازد. بنوشته روزنامه، این سیاست چین در بسیار کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته و اگر آن را در افغانستان هم عملی کند به تنقید بیشتر روبرو خواهد شد و افغانستان بی‌بضاعت را به قرض غرق خواهد کرد. بنوشته روزنامه، افغانستان منابع سرشار طبیعی دارد که بعضی از آنها مواد کمیاب در جهان می باشند و چین برای تکنولوژی پیشرفته خود با آنها نیاز دارد. در ادامه مطلب می خوانیم، چون این باور وجود دارد که پاکستان تلاش های امریکا را برای شکست طالبان در افغانستان و ایجاد یک حکومت استوار در این کشور ضعیف ساخته است. اما خروج قوای امریکا و بین المللی از افغانستان کشورهای منطقه را نیز از امنیتی که قوای امریکا آورده بودند محروم می سازد. امروز در پاکستان بسیار ترس وجود دارد. صدر اعظم پاکستان عمران خان روز جمعه در یک مصاحبه گفت از زمانی که امریکا تاریخ خروج نظامیانش را از افغانستان اعلان کرده، طالبان چنین احساس میکنند که گویا در جنگ برنده شدند. واشنگتن اگزامینر می نویسد طبق یک خبرنامه اداره های دیپلماتیک چین، با بیرون شدن قوای امریکا از افغانستان، چین و پاکستان از برگشت طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان استقبال خواهند کرد، زیرا بنوشته روزنامه این عمل راه را برای حضور اقتصادی چین در افغانستان باز می کند. نشریه اوکلاهامان چاپ امریکا از قول اینستیتوت تقویه اقتصادی زنان نوشته است که می گوید آنها از افغانستان خارج نخواهند شد. این اینستیتوت از 15 سال به این سو در افغانستان کار می کند که تا حال 516 زن تجارت پیشه افغان را تعلیم داده و همکنون در حدود 8000 کارمند در افغانستان دارد. در نشریه از قول مقامات این اینستیتوت آمده که می گویند کار آنها تکمیل نشده و حتی وقتی که قوای امریکا افغانستان را ترک کنند، آنها به تعلیم زنان دیگر افغان ادامه می دهند.
نو 24 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کانادا کارزار تبلیغاتی تازه‌ای را برای تشویق زنان و دختران برای پیوستن به دارالمعلمین ها در افغانستان آغاز کرده. پروژه آموزش آموزگاران زن به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در ولایت های مختلف افغانستان برای جذب زنان و دختران به نهادهای آموزشی و تربیت معلمین تمویل می شود. آگاهی های تبلیغاتی این کارزار اکنون در کابل و شمار دیگر از ولایت های افغانستان نصب شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کانادا میخواهد مشکلات آموزگاران و دانش آموزان زن را در افغانستان کم کند. به همین منظور به تازگی کارزاری به کمک مالی و فنی سازمان توسعه بین‌المللی کانادا و همکاری نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان آغاز شده است. در این کارزار تلاش می شود تا زنان و دختران بیشتری در کابل و برخی ولایت‌های دیگر به مراکز تربیت معلم جذب شده و بر شمار دانش آموزان و آموزگاران زن افزوده شود. محمد منیر ابراهیمی مسئول نهاد زنان کانادایی برای زنان افغان در افغانستان در این باره برادرزاده گفت:
ما در این کمپاین ما 10 پیام های کلیدی ساخته بودیم با همکاری وزارت معارف. این پیام هم به دری جو شده بود، هم به پشتو ساخته شده بود و در لوح‌های کلان یعنی بیلبوردها چاپ شده بود و در همه 4 ولایت مختلف جایا که محلات را هم با هماهنگی وزارت معارف انتخاب کرده بودیم. در کل 40 لوحه یا 40 بیلبورد در 4 ولایت نصب شده بود.
آقای ابراهیمی افزود که در این کارزار 10 نوع تبلیغات به زبانهای دری و پشتو چاپ شده است. او افزود این کارزار در 4 ولایت کابل، کندهار، پروان و ننگرهار آغاز شده است. این در حالی است که مدارس افغانستان سال هاست با کمبود معلم زن روبرو هستند. مشکلی که بر کیفیت آموزش تأثیر منفی گذاشته است. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف کشور به رادیو آزادی گفت که این برنامه با هماهنگی وزارت معارف انجام می شود.
مؤسسه زنان کانادایی برای زنان افغان این بار کمپاین آگاهی‌دهی آمره برای دسترسی بیشتر دانش آموزان و بخصوص دانش آموزان دختر در افغانستان و خدمات تعلیمی برای آن داخته با کمک و همکاری وزارت معارف که در تعداد دانش آموزان دختر کم بود به وجود نبیاید.
خانم آریان گفت اکنون میزان اشتراک دختران در مکاتب 42% است و تلاش می شود تا این میزان افزایش پیدا کند. خانم آریان همچنان افزود که اکنون در برخی ولایات مکاتبی هم وجود دارند که 1 آموزگار هم ندارند. گفته می شود ناامنی و سنت‌های اجتماعی از عوامل عمده سد در راه آموزش در کار زنان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مقام‌های قرقیزستان و تاجیکستان به تأمین آرامش در منطقه مورد منازعه مرزی میان دو کشور به توافق رسیدند. چندین مرتبه در مناطق مرزی دو کشور جنگ صورت گرفته که با کشته و زخمی شدن شمار انجامیده است. در ماه اپریل امسال درگیری‌های مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان 10 کشته از هر دو جانب بر جای گذاشت. جزئیات در این گزارش.
حدود 1 ماه پس از درگیری‌های مرگبار اخیر، مقامات ارشد امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان دیروز در زمینه کاهش تنش‌ها و تأمین آرامش در منطقه مورد منازعه سرحدی بین این دو کشور به توافق رسیدند. 4 جون بار دیگر تنش‌ها در امتداد منطقه مورد منازعه سرحدی بین این دو کشور آسیایی میانه افزایش یافت و هر دو جانب یکدیگر را به نقض توافق‌های قبلی متهم کردند. قرقیزستان نیروهای سرحدی تاجیکستان را متهم کرد که یک کانتینر را در جریان شب در منطقه‌ای که مقامات قرقیزستان آن را منطقه مورد منازعه خواندند جابجا کرده است. به گفته مقامات قرقیزستان این کانتینر در امتداد ساحه سرحدی علامت گذاری نشده در منطقه اوش جابجا شده است. اما اداره مطبوعاتی سرحدی تاجیکستان این اعلام قرقیزستان را رد کرده، گفته که این پسته به منطقه سرحدی انتقال داده شده که قبلا به حیث قلمرو تاجیکستان با جانب قرقیزستان توافق شده بود. بعد از مذاکرات بین مقامات ارشد امنیتی قرقیزستان و تاجیکستان، هر دو جانب به یک توافق نومادهی برای ختم این بنبست رسیدند. به اساس این توافق مقامات قرقیزستان و تاجیکستان، هر دو کشور پوسته های سرحدیشان را به فاصله 3 کیلومتری از منطقه مورد منازعه انتقال داده و به گروه های کاری اداره توپوگرافی دستور می دهند تا حدود سرحدات بین آنها را مشخص و تعیین کنند. تقریبا نصف سرحد 970 کیلومتری بین قرقیزستان و تاجیکستان تا هنوز هم مشخص و علامتگذاری نشده است. این مسئله از زمان استقلال این دو کشور از اتحاد شوروی سابق تا اکنون بارها به تنش‌های سرحدی منجر شده است. در اواخر ماه اپریل سال جاری میلادی، درگیری‌ها در امتداد سرحدات مورد منازعه بین قرقیزستان و تاجیکستان منجر به کشته شدن 10 تن از هر دو جانب شد و ترس از درگیری‌های گسترده‌تر بین این دو همسایه فقیر را به وجود آورد.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتون را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
ساعت حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نوبت نشر سرخط خبر هاست. در انفجار ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 11 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان جان باختند. حسام الدین شمس والی بادغیس دیروز به رادیو آزادی گفت انفجار در ولسوالی آب کمری رخ داد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و هیئت متشکل از اعضای شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و اداره USAID 4 جون سفرشان را به کابل، دوحه و کشورهای منطقه آغاز کردند. دیورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما به قطر رفته تا با نماینده های طالبان و هیئت دولت افغانستان در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان گفتگو کند. شمار قربانیان در شمال بورکینافاسو در نتیجه حمله شورشیان افراطی به حداقل 132 تن رسیده است. مقام ها در این کشور افریقای غربی از حمله کننده ها با عنوان تروریستان یادآوری کردند. دیوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا می گوید به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود تا با این اتحادیه بپیوندند. او توصیه اتحادیه اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت عنوان کرد. و لوی سارنوال نایجیریا می گوید کسانی که قوانین ممنوعیت تویتر را نقض کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز این اعلام لوی سارنوال نایجیریا پس از آن صورت گرفت که شرکت‌های مخابراتی این کشور دسترسی به تویتر را برای مدت نامعلوم مسدود کردند. سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید، و یک سپاس از میرحمد صافی همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند؟ و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است، و اگر بخواهیم محیط زیست سالم داشته باشیم نیاز به گروه های از جوانان است، چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعدن روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به این پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتونن نگهداری بکنن و حتی بتونن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوانان بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه پرتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوانان میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌ای که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن یا که اصلا شکار نکنن، چون به محیط زیست بسیار بسیار صدمه میرسانن.
صحتمندی و سلامتی بستگی مستقیم به محیط زیست سالم و پاک دارد. اگر محیط زیست پاک داشته باشیم صحتمند خواهیم بود. عبدالمنان اشکریز احمدی به این عقیده است.
چون وقتی محیط و محال ما پاک و سرسبز باشه، شاداب باشه، ما به بسیار خوبی میتوانیم با فکر آرام درس بخوانیم و ده ها کار دیگر خود انجام بدیم. و همچنان مهمتر از همه این که از محیط شاداب و پاک لذت میبریم و زندگی خود با یک تن سالم و پیش میبریم. جوانان عزیز همیشه در سرسبزی کشور خود بخصوص محیط و ماحول همیشه کوشا باشیم و سرسبز و پاک نگهداری کنیم. همچنان بعضی از هموطنان ما نه تنها این که در شادابی محیط خود کوشا نیستن بلکه کارها و عملهای را انجام میتن که ضرر بر محیط و سرسبزی میرسانن. مثلا کثافت را در رجاده ها میدازن، در سر کوچه ها، سر گلدان ها، کی کارشان باعث خرابی آب و هوا شده، باعث امراض مختلف میشه و تن ما یک تن سالم نمیباشد.
دکتر حامد شکیب حسینا متخصص امراض قلبی و تنفسی در یکی از شفاخانه ها می باشد. او در مورد اضرار محیط زیست آلوده و ناپاک به رادیو آزادی چنین گفت:
آلودگی هوا یک عامل خطر بر بعضی از امراض در نزد انسان ها به شمار می آید. مثلا می تواند باعث امراض تنفسی مثل COPD، باعث امراض قلبی مثل اسکمی قلبی، باعث سکته های دماغی و باعث بروز سرطان ها شود. یکی از اثرات ناگوار دیگه آلودگی هوا از بین رفتن لایه محافظتی اوزون در اطراف کره زمین است و زمانی که این قشر تخریب میشه، شعاع التراوایلت که از آفتاب به زمین میتابه میتونه از لایه اوزون نبور کنه و اثرات ناگوار صحی بالای صحت انسان ها و بالای نباتات و سایر موجود حیه بگذاره.
عبدالحکیم احمدی باشنده شهر کابل بر رادیو آزادی گفت: جوانان بر علاوه این که در حفاظت محیط زیست نقش مهم دارند، در آلوده کردن محیط زیست نیز می توانند سهم داشته باشند.
بعضی از جوانان و نوجوانان عمل زشت استفاده از سیگرت و یا نسوار و پان که میگن دارن که بسیار مضر تمام میشه، وقتی ما مو پان را از دهن خود بیرون میکشن در پیاده رو، در سرک، در کوچه، در راه، میاندازند که او میتونه خودش یک منبع بزرگ تولید میکروب باشه، چون با لعاب دهن یک انسان او مکس میشه و در بیرون انداخته میشه و بالاخره او از خود افرازات میتونه تولید بکنه، که جوان ها سهم بسیار مهم و سهم اساسی را دارند. و همچنان در قسمت خوردن میوه و یا انرژی باب که مینوشن، قوطیش در روی سرک، آب معدنی که مینوشن، بوتلش در روی سرک مندازن، در حالی که در اکثریت جاها متاسفانه در تمام گوشه شهر گفته نمیتونم زباله‌دانی های از طرف شهرداری کشور گذاشته شده که باید همو کثافات و جنگلی به اصطلاح هم بگویم باید همو زباله‌دانی ها اضافه شو انداخته شو. اما
حکیم احمدی همچنان میگوید این مسئولیت خانواده هاست که به فرزندانشان بیاموزند که چگونه در حفاظت از محیط زیست کوشا باشند.
این بر میگرده به چگونگی تربیه فامیلی یک شخص، که خوشبختانه در این قسمت ما را همیشه پدر جان و فامیل و تمام اعضای خانواده گوشزد کردن، یادآوری کردن، همیشه گفتن که خودم با برادر کوچکم خیلی در قسمت سرسبزی و غرس کردن نهال و ترکاری باب و غرس کردن گلها در حولی ما سهم بسیار زیاد داشتیم، که حتی بیرون از حولی در کوچه ما به اصطلاح عامیانه و وطنی بگویم کرد ترکاری جور کردیم، ساختیم، کابیاری میکنیم، درخت قرض کردیم، درخت بی ثمر. اما وجود یک درخت بی ثمر باشه یا با ثمر باشه، وجودش کافی است برای فضای سبز. و
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او به این باور است که هر فرد در قبال حفاظت محیط زیست مسئول است، به خصوص جوانان.
یک فرد مسئول بر علاوه که در قبال فامیل مسئولیت داره، بر علاوه که در پوهنتون در قبال درسش مسئولیت داره. ما ضمن توصیه‌ای که همیشه داشتیم، این توصیه میکنم که یک حقوقدار نمیتونه به کشورش خدمت بکنه به حدی که یک فرد مسئول خدمت میکنه. یک اقتصاددان خدمت نمیتونه، استاد نمیتونه، تا اینکه یک فرد مسئولیت خود است نکنه. یک فرد مسئول بهترین خدمتگار است. وقتی که از این هوا تنفس میکنیم، بهتر است کمی دیگه هوا خدمت بکنیم. و چیزی که کمک میکنه محیط زیست ما شما را در بقایش، در حفظش، تولید اکسیژن و غرس نهال است. خوشبختانه آنچه که در وسط ماست من میکنم و حداقل در بلزنی سهم میگیرم، در خرید سهم میگیرم، یا در محیط خودم یا در محوطه کس دیگری، در ملکیت دیگری، حتما ما غرس نهال میکنیم. ثواب داره.
شنسب حکیمی همچنان افزود خیانت به منافع ملی جرم است و از طریق رسانه ها و خطیب های مساجد باید در مورد حفاظت از محیط زیست آگاهی دهی شود.
من فکر میکنم باید توصیه شود از طریق رسانه، از طریق خطیب های مساجد، از طریق ملای ماما، تا در حفظ محیط زیستشان جوانا و همه شهروندای کشور باید سهیم باشن، بخصوص جوانا که حالا فعلا همون نسل که تخریب میکنه هم جوان است، نسل که میتونه آباد بکنه هم جوان است. دیگه اینا خیلی نقش دارن، به اینا توصیه شده از طریق رسانه ها بهتر است تا در حفظ از این سهیم شون و در غرس نهال سهیم شون. بدون شک واجبه هست، خیانت به منافع عامه جرم است. یک ریاست محیط زیست در افغانستان که فعلا بیچاره اوقدر توانایی نداره، نتونسته خودشان را تبارز بوده، چی خواسته به وطن مشما غرس نهال بکنه و از این مواظبت بکنه، کار را که دولت مشما سرکایش نمیتونه. ما هر جوان و هر شهروند مسئول در قبال حفظ منافع عامه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و یاورتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با حاجی نبی پدر عبدالرؤوف که تقریبا 9 ماه قبل اختطاف شده و هنوز که هنوز هست در تحت شکنجه اختطافچی ها قرار دارن، و همچنان این موضوع را با محترم آقای گلرحمن همدرد وکیل منتخب ولایت بلخ در اولوسی جرگه هم در میان گذاشتیم. محترم حاجی صاحب نبی پدر عبدالرؤوف 10 ساله که اختطاف شده بود در اول ماه اکتبر، آخرین خبرها را گفتیم از شما بگیریم، وضعیت چطور است؟ آخرین خبرها چطور است؟
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان رادیو محترم آزادی. تشکر از سوال شما. این شما خبر دارید، درست قبل ساعت 3:30 شب بود که بالای ما یک حمله مسلحانه صورت گرفت توسط رفت انداز. خوشبختانه کسی تلفات جانی نداشت، اما مالی داشت. دیگه کدام خطاری دیگه نبود. دیگه وضعیت ما به اینی حال است، در داخل شهر مزار شدید اختطافچی ها بالای سر ما حمله میکنند. این دومین بار است که حمله میکنند. دولت دیگه تا هنوز به هیچ اقدامی نکرده، دولت کدام پیشرفتی هم نداره. از اول تا آخر اینی میگه بشه که ما در کوشش هستیم، در کوشش خود هستیم، انشاءالله میشه. دیگه چیز نیست. از اول روز تا این دوز این 8 ماه گذشت، دیگه تا هنوز کدام کاری دولت نکرده بر ما. اقتصادچی ها هم هر دقیقه پیام میتن، ما اقتصادچی هم که آنقدر پولی که میخواه او را هم ما نداریم، اما ما میگیم که بر ما یک حساب بانکی را اجازه بسید، میگیم دولت او را اجازه نمیتن. نمیفهم ملت چیسته. دیگه توان قدرتی که اقتصادچی از ما پیسه میخواه او را ما نداریم. میشه هوا میره گرم است، وقت هم میبینیم وقت کرونایی است که زیاد کرونا هم زیاد شده.
خب تا جایی که پیامایی که طرف مقابل به شما روان میکنه بعد شر ما میشنیم، معلوم میشه که سلفا میکنه مریض است.
دیروز یک پیام بر ما رسید، دمون پیامش خیلی مریض است، خیلی سلفا میکرد. قدر به هر رقم باشه مرا نجات میگفتن، اما چون دست ظالم است قدرش توانایی نجات از او را نداره. اگر میداشته که یک دخم اولاد خود کس از خود بیرون نمیموند، چون که توانش نداریم، ما مجبور هستیم دیگه او مریض باشه، خدا نخواست زایی شما چاره نداریم ما دیگه هیچ.
شما با امنیت همیشه در تماس هستین، چی میگن امنیت مزار شریف چی میگن؟
اونا میگن از توان ما بالاست، ما نمیتونیم، شما مرکز بریم. میگن
آخرین چاره به نظر شما چی از این دولت؟ آیا پولی که طرف مقابل از شما میخواه دولت اگر در اختیار شما بگذاره به شکل قرض یا هرچی که باشه، اتر یک مفکوره را امراشان صحبت کردین یا نه؟
دولت پیسه را خواه اوتا را بانین، ما را به یک حساب بانکی باز کردن کمبود پیسه خود را پوره کنیم، او را نمیم، ما را پیسه دازن را خواه اوتا را بانین. این پیسه که ما را از مردم جمع میکنیم، بانای سر را زیر پوره میکنیم، به این اجازه ندارد دولت. حساب بانکی را بر ما بتا میشه که یک چاره خود از مردم گدایی کرده جمع میکنیم برای بخاطر از دروفچان میکنیم دیگه.
امرای والی صاحب ولایت بلخ آقای فرهاد عظیمی در مورد حساب بانکی امرایشان مستقیما صحبت کردین یا خیر؟
بله همراهشان چندین بار صحبت کردیم، اونا گفتن که کار ما نیست، کار شما مربوط به مرکز میشه، از ما خلاص است میگن. و شاید شما در رسانه هم شنیده باشین، میگم شان از دیگر ندارم میمان.
ناجی صاحب نبی
اگر کدام آزاد کرده نمیتونه، در هشت ما ناکام هست، اگر آزاد کرده نمیتونه بارن ما را یک حساب بانکی نیست آزاد بکن، گدایی خود گدایی را بکنیم و میبچه را آزاد بکنیم.
محترم آقای گلرحمن همدرد عضو ولسی جرگه، ما همین مسئله طفلک 9-10 ساله پسر حاجی نبی که عبدالرؤوف نام داره موضوع رو تعقیب میکنیم، یک دوسی انداختیم، همیشه این موضوع رو دنبال میکنیم که موضوع به کجا میرسه. آخرین پیام هایی که از طرف کسایی که اختطاف کردن به پدر عبدالرؤوف جان رسیده، صدای خود عبدالرؤوف که میشنویم مریض است و وضعش بسیار زیاد بحرانی است، گپ زدن نمیتونه، سلفه میکنه، میگه آفتاب ندیدیم. در این شرایط چی باید شود؟ دولت مردم میگن که مثلا کسایی که در مزار شریف هستن، اونا میگن ای از حیطه صلاحیت ما بیرون شده، به کابل مراجعه کنیم. به کابل که میان اونا یک چیز دیگه میگن و این موضوع از اول اکتبر تا به حال ادامه داره. شما گفتیم من هیچ کسی که از ولایت بلخ هستین موضوع از نزدیک تعقیب میکنین، نظرتان گفتیم در مورد بگیریم.
خب واقعا هم تقریبا 9 ماه یا بیشتر از اختطاف عبدالرف جان میگذره. حکومت بار بار به رسانه ها معلومات داده، ما تا جایی که ما دیم معلومات متاسفانه تو خالی بود، حقیقت نداشته. واقعا منم من حیث نماینده مردم به ولایت بال در ولسی جرگه میشرمم که یک طفلک 9 ساله اختطاف شده و هر روز پیام های تهدید آمیز به خانواده از روان میکنه، ولی مسئولین حکومتی تا هنوز هیچ نوع اقدام عملی نکردن. ما هم کدام قوه اجرایی نداریم، ما فقط هم صدای مردم هستیم، بار بار همراهشان صحبت کردیم. اما هم از همه بدتری است کسایی که عبدالرؤوف اختطاف کرده شاو می پشت خانه مجلس ابن نبی رو تهدید میکنه که اگر با ما پول پرداخت نکنی باز ما میکشم ایتا. ما تعجب میکنم که مسئولین حکومتی ما در کجا هست و چی میکنن. با وجود تمام تدابیر امنیتی و همه میفهمه که عبدالرؤوف از این خانه اختطاف شده، به واسطه که تدابیر امنیتی به او فامیل گرفته شوه، خانه از او تحت کنترل باشه، کیا تماس میگیره، کیا میایه، این هنه کدن، بلکه ممو اختطافچی ها با پیکا و راکت در پشت خانه میایه و فایر راکت هم میکنه، پوستر هم میزنه، باز شب برای عجیس ابن نبی پیغام روان میکنه که دیدی زور ما را، اگر عبدالرؤوف در مقابلش با ما پیسه نتی ما پسرتا تهدید میکنیم و میکنیم آن، و هر روز پیام های بسیار دلخراش را به فامیل شوان میکنه. اما متاسفانه مسئولین حکومتی ما نمیفهم چی کار میکنن.
در این مورد به نظر شما حال چی باید شود؟ شما چی فکر میکنین حال چی باید شود؟
اما حقیقت مسئله ای است که ده ها موارد اختطاف میشه میالم در مزار، مردم با اختطافچی کنار میان و پول میتن بالاخره بین خود جور میان و طفلک ها رها میشه. ده ها موارد هر هفته یک اختطاف دو اختطاف است. من ایستادگی خانواده عبدالرؤوف واقعا تقدیر میکنم، ولی این مسئولیت حکومت است در هر حالت که در این مسئله باید رسیدگی کنه. مگر من نمیفهم که چرا یا تا هنوز رسیدگی نکده. خوب است که مسئولین بیا به مردم بگن که موانع کار در کجاست، کدام رهبر، کدام حزب، کدام گروه موانع اینمی عملیات میشه. من فکر میکنم همه همون تو یک گپ تبلیغاتی میزنن، فقط از این مسئولیت شانه خالی میکنه.
همدست محترم، در این مورد سوالات زیاد خلق میشه. دولت آیا مکلف نیست وقتی که نمیتونن به شکل رسمی یا پلیسی و یا مسائل جنایی موضوع را آزاد کنه؟ از کد 91 یا پول دیگه امی پول در اختیار پدر از اینا بگذارن؟
خب امی حفظ جان عبدالرؤوف جان از همه مهمتر است، ولی در این حال نباید به اختطافچی ها باج داده شوه. این متاسفانه فعلا هم در شمال خصوصا دولت بلخ یک فرهنگ گشته. ما قبلا هم خدمت تان عرض کردم ده ها موارد به ما رسیده که اختطاف شده، مردم 50,000 و 1,00,000 دلار دادار داده، طفلکشان رها شده. در هر حالت حکومت مسئولیت داره، این از هر طریقی که میشه باید به خانوادش برگردانه. این مسئولیت حکومت است باید که به این موضوع رسیدگی کند.
اندازه اختطاف و پول در حدود 2,00,000 دلار و جور آمد است. 50,000 مثلا تعداد زیاد کسایی که در هرات بودن دیگه بودن توافق کردن به 50,000 دلار رها کردن. منتها مقصد از اینا چیزهای دیگه شاید باشه. از 2,000,000 شروع کردن یا از 2,000,000 اثاری چند حالا به 11,00,000 فکر میکنم پایین آمدن، یعنی میفهمن که توانشان نداره.
بدون شک همین قضیه طوری که دیده میشه، خوبی مسائلی که در پلیس کار میکنه بیشتر خوبتر میفهمن. کسایی که عبدالرؤوف جان اختطاف کردن مقصدشون پول نیست، مقاصد دیگه ایم داره که خانواده حدیث ابن نبی را تضعیف بسازه، هم اقتصادش از هر لحاظ میخوای او را یک فشار روحی بده، یک شکنجی روحی بده. اگر نیک مسئله پول اگه می بود خب واقعا میادم و ابتدا باید جور می آورد.
شما طرف دولت باید یک کار بکنن در این راستا. منتها از انسانیت و از این قبیل مسائل سابق صحبت می شد، آتم تایی و دیگرا این کارا را می کردن مثلا به خاطر کمک به مردم. مگم اینا به خاطر اذیت به مردم این کارا را می کنن؟ این یک سبب باید داشته باشه، یک مردانگی باید داشته باشن. شاید تنها کسایی این کارا را اینقدر ظلم و اینقدر شکنجه را تحمل بتونه که اینا یک قلب نداشته باشن. باشن، یعنی یک انسانیت نداشته باشن. یک عجیب و غریب یک سوال خلق میشه در بین مردم، یعنی از دیگه طرف یک ضربه بزرگ به افغانستان، یعنی به ننگ ناموس مردم افغانستان هم است که در سطح جهانی بگن که اینا اینقدر قسی القلب هستن که یک طفلک زجر میتن و از او پول جمع میکنن و از او بسلا یک قسم رضایت پیدا میکنن. در این مورد به کجا مراجعت بکنیم، به کیا بگوییم که از این نقطه نظر به موضوع یک ذره نگاه کنن؟
بدون شک متاسفانه 40 سال جنگ افغانستان نمو وقار و عزت و حیثیت ما را در سطح بین المللی پایین آورده و این یادسه که از عبدالرب جان است واقعا هم این برای همال ما یک ننگ و شرم شده که چرا تا این مسئله تانوز پیگیری نشده. چیزی که واقعا هم بسیار دردآور است که خانواده عبدالرب جان با ما تماس میگیره این است که گپی از وایی است که ده ها مورد اختطاف شده، بچه پیدا شده، پول داده شده، صحیح سلامت به خانواده برگشتانده شده، ولی چون ما به خاطر اینکه ترکمن هستیم، قوم ما یک قوم کوچک است یا ما محروم هستیم، این همین مسائلی که یا مطرح میکنه واقعا باز خیلی دردآور است. مسئولیت حکومت است، بازم میگم در هر حالت که از جان و مال ناموس مردم باید دفاع بکنن. وقتی که نمیتونن بیان مردانوار بگن که ما زورم نرسید و ما نمیتونم و یا نمی موانه در سطح رای ماست، به هر صورت ما به خانواده عبدالرب جان مردم افغانستان اینمی حادثه را قلبایشان واقعا هم درد داده، همه ما را شوکه کرده. به هر صورت حکومت باید پاسخگو باشه. ما انشالله این موضوع را سر از رفتی نوام در پارلمان جدی تعقیب میکنیم. خانواده و مردم قوم ترکمن واقعا هم استادگی خود نشان دادن، حوصله خود نشان دادن، مگر متاسفانه ما بر از این مردم هیچ چیزی کردن نتانستیم. من این حیث نمایندهشان اعتراف میکنم که پیشان خجالت هستم.
شما از اول تا حال در برنامه ها اشتراک کردین، صدای از اونا رو بیرون کردین، امیال هم مسائلشان رو به زبان آوردین. حتی ترکمن ها به ما گفتن، ما چون خودم جورنالیست هستم باید بی‌طرف باشم، بسیاری مسائل نخواستم بگویم، شما گفتین. بسیار زیاد تشکر محترم آقای گلرحمن همدرد، عضو ولسی جرگه شورای ملی دولت اسلامی افغانستان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
عشقی تو می خشاندم شهر به شهر کو بکو، مهری تو می دواندم پهنا بقان سو بسو، ای عشقی تو می کشاندم شهر بشهر کو بکو. شاندم شهر به شهر کو بکو، او مهری تو می دواندم پهنا به پهنا سو بسو.
شهر به شهر کو بکن او مهری تو می دواندم پهنه با پهنه سو بسو